ساعت 16 به وقت ایران خبرها را از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه آمریکا گفت ایران پیشنهاد قدرت‌های جهانی در مذاکرات ژنو را نپذیرفت. بر اساس بیانیه مشترکی که میان ایران و آژانس امضا شد، ایران با بازدید از آب سنگین عراق و معدن اورانیوم گچین موافقت کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد حصول توافق با گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوهای آینده ابراز امیدواری کرد. درود شنوندگان ارجمند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات ژنو ایران پیشنهاد مورد توافق قدرت‌های جهانی را نپذیرفت. جان کری امروز در ابوظبی به خبرنگاران گفت اعضای گروه 5 به علاوه 1 هنگامی که پیشنهاد خود را روز شنبه در ژنو به ایران ارائه دادند با یکدیگر به اجماع رسیده بودند، ولی ایران این پیشنهاد را نپذیرفت. گزارش‌های اولیه حاکی از این بود که در مذاکرات ژنو فرانسه حاضر نشد توافق با ایران را بپذیرد، اما به گفته جان کری فرانسه هم با این پیشنهاد موافق بود. وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که ظرف چند ماه آینده بتوان به توافقی دست یافت که نظرات طرفین را تأمین کند. جان کری همچنین تأکید کرد که توافق با ایران امنیت اسرائیل را بهتر تأمین می‌کند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز گفت رسیدن به توافق با ایران دور نیست، اما هنوز به آنجا نرسیده ایم. بر اساس بیانیه مشترکی که امروز میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شد، ایران با بازدید بازرسان آژانس از کارخانه آب سنگین عراق و معدن اورانیوم گچین موافقت کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در یک کنفرانس خبری مشترک در تهران از امضای بیانیه مشترکی میان ایران و آژانس خبر دادند. به گفته صالحی این بیانیه نقشه راهی است که اقدامات دو جانبه را برای حل و فصل موضوعات باقی مانده مشخص می کند. یوکی آمانو در این نشست خبری گفت آژانس ظرف 3 ماه آینده گزارش بازدیدهای خود را به شورای حکام ارائه خواهد داد. از رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی می‌پرسیم آیا این تفاهم‌نامه ایران و آژانس می‌تواند به گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 کمک کند؟ رضا تقی‌زاده:
تا حدود زیادی میتونه کمک بکنه به فراهم کردن فضای بهتر و زمینه مناسبتر در جهت پیش بردن گفتگوهای سیاسی، ولی اونچه که در کلیات اعلام شده به نظر میرسه خیلی سند محافظه‌کارانه و معتدلی است، به این ترتیب که بازرسان آژانس به عنوان نمونه خواستار بازدید از مرکز نظامی پارچین شدند، در حالی که در بیانیه‌ای که انتشار پیدا کرده گفته شده که ایران فقط اجازه بازدید از راکتور آب سنگین عراق رو صادر کرده. این کار با یک هدف سیاسی مشخص صورت میگیره. دولت قبلی ایران، یعنی در دوران آقای احمدی نژاد، اعلام شده بود که این راکتور در سال 2014 عملیاتی خواهد شد، ولی چون عملیاتی شدن این راکتور یکی از خطوط قرمز اعلام شده کشورهای همسایه ایران هست و راه دوم ایران برای دست پیدا کردن احتمالی به بمب اتمی از راه فرایند پلوتونیوم 238 که پسمانده سوختی این راکتوره، جمهوری اسلامی با دادن اجازه بازرسی به بازرسان آژانس میخواد نشون بده که کار رو در این واحد تعلیق کرده، در حالی که سوال معتبرتر و حساستر در مورد بازدید از سایت پارچین است که گفته میشه پیش از سال 2003 در اون یک آزمایش نوترونی صورت گرفته. اگر چنین اجازه ای صادر بشه و به بازرسان برای سومین بار اجازه حضور در پارچین داده بشه، نشون میده که مدالیته تازه 3 ماهه تا حدودی میتونه جامع باشه و مشابه جدول زمانبندی که در سال 2006 بین ایران و آژانس مورد توافق قرار گرفت و اجرا شد و ایران به برخی از ابهام‌ها پاسخ داد.
خب آقای تقی‌زاده، پارچین که ایران هم وارد اعلام کرده یک مرکز نظامیه، یک به اصطلاح پایگاه نظامی، اما بیشتر نگرانی‌ها و اظهارات در مورد نیروگاه‌ها به سنگین عراق بود که همونطور که شما اشاره کردین در اونجا پلوتونیوم تولید میشه و خب الان ایران موافقت کرده با بازدید آژانس از نیروگاه‌ها به سنگین عراق.
این بازدید قبلا هم صورت گرفته. خواسته آژانس بازدید از عراق نیست یا محدود به بازدید نیست. اون چه که آژانس از ایران میخواد دادن بلوپرینت یا نقشه های ساختن این واحد آب سنگین تولید پلوتونیوم هست که ایران هنوز از دادن این نقشه ها خودداری کرده و نمیگه که منبع طراحی و به دست آوردن نقشه ها کجاست. ضمناً آژانس از ایران میخواد با تعدادی از دانشمندان اتمی ایران مذاکره بکنه. این مورد هم هنوز در توافق اعلام شده مورد اشاره قرار نگرفته.
آقای تقی‌زاده، همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفرش به امارات در ابوظبی به خبرنگاران گفته که قدرت‌های بزرگ در گفتگوهای اخیر در ژنو در مورد توافق هسته‌ای با ایران اتفاق نظر داشتند و متحد بودند، اما ایرانیان نمیتوانستند اون رو بپذیرند. پیشتر گزارش ها حاکی بود که به ثمر نرسیدن توافقی میان ایران و پنجه به علاوه یک به خاطر مخالفت فرانسه بوده، اما کری گفت ایران در آن لحظه به خصوص نمیتونست توافق رو بپذیره. چرا؟
به نظر من نظریات فرانسه، آلمان، آمریکا و بریتانیا در مورد برنامه‌های اتمی ایران خیلی با هم تفاوت اصلی نداره. این بار به نوعی فرانسه نقش سخنگوی غیر مستقیم گروه غربی ها رو ایفا می کرد، ولی جمهوری اسلامی و یا هیئت نمایندگی ایران به نوعی می خواستن گناه شکست این مذاکرات رو به خواسته های غیرعادی فرانسه نسبت بدن. من در این مورد حتی با اصولگرایان داخل جامعه ایران موافقم که این نقش رو نمیپسندند و اون رو رد میکنن. من جمله آقای شریعت مداری در مقاله‌ای که امروز در روزنامه خودش در تهران منتشر کرده به این موضوع اشاره کرده و یادآوری کرده که فرانسه نقشی متفاوت با بقیه کشورها نداره و این نکته درستی است.
رضا تقی‌زاده دیدگاهش را بیان میکرد، کارشناس مسائل سیاسی در شهر گلاسکو در اسکاتلند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد حصول توافق با گروه پنج به علاوه یک در گفتگوهای آینده ابراز امیدواری کرده است. این گفتگوها قرار است روز 29 آبان در ژنو برگزار شود. ظریف در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه آیا در نشست آینده در ژنو توافقی حاصل خواهد شد گفت در نشست آینده حتی بیشتر از نشست اخیر امکان رسیدن به توافق وجود دارد. به گفته وی دلیل طولانی شدن مذاکرات اخیر ناشی از اختلافات در داخل گروهی کشورهای غربی بود. به گفته ظریف حل مقدار زیادی از اختلاف نظرهایی که طی حدود 8 سال روی هم انباشته شده بود در این جلسه پیشرفت عظیمی بود و اکنون فقط چند نقطه اختلاف وجود دارد. ظریف همچنین به خبرگزاری مهر گفت در مذاکرات هسته‌ای با پنج به علاوه یک در ژنو موضوع غنی‌سازی اورانیوم مطرح نشد. گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک روز پنج شنبه در ژنو آغاز شد و روز شنبه بدون رسیدن به توافقنامه‌ای به 29 آبان موکول شد. و در اینجا دیدگاه های شما شنوندگان را می شنویم پیرامون گفتگوهای هسته‌ای اخیر. اشاره می کنیم که شما می توانید نقطه نظرات خود را با وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. دیدگاه های شما را می شنویم.
آقا مذاکرات کدومه؟ تمام این برنامه ها سرکاریه. جمهوری اسلامی باید به اتم برسه، غرب هم متوجه این مسئله هستش.
میخواستم بگم غرب در مورد برنامه هستی ایران فقط بهانه بیش نیست. فردا این برنامه تموم شه، برنامه حقوق بشر و چیزایی از این قبیل میارم وسط. میخواستم بگم ملت ایران پشت نظامشون هستن تا آخرین قطره خونشون از این ملت، از این حقوقشون دفاع میکنن و باعث تهدیدهای غرب اسرائیل نمیشن.
آقای رهبر، خواهش میکنم با یه شجاعت جام زهر رو سر بکشین و دست از این کاراتون بردارین. واقعا با داشتن به قول اینا آب سنگین عراق و کیک های زرد دیگه تمام دنیا میدونن که شما دارین دروغ میگین و پنهانکاری میکنین. شما از اول تا به امروز به مردم ایران دروغ ها گفتین، به جامعه بشری دروغ ها گفتین، به دنیا دروغ ها گفتین، کسی به شما اعتماد نداره. بنابراین جام زهر رو نوش جان کنیم و مردم رو از این همه تحریم و بدبختی نجات بدین.
ما انتظارمون از این تیم مذاکره کننده هیچی نیست، یعنی هیچ انتظاری نداریم، چون اینها اصلا نمایندگان ملت ایران نیستن، این نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی هست که یک رژیمی که 70 میلیون نفر رو بیش از 34 سال گروگان گرفته و آقای خامنه ای در مسند قدرت این رژیم نشسته و حکومت میکنه و رهبری به جای 80 میلیون 70 میلیون نفر تصمیم میگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-02-21-12-21-12.
ادامه خبرها. شهردار پیشین شهرهای انزلی و لاهیجان و عضو هیئت مدیره شهر جدید پرند در داخل خودروی خود با ضربات چاقو کشته شد. خبرگزاری های ایران امروز در خبری متحدالشکل گزارش دادن جسد میر شمس الدین پورباقری عضو هیئت مدیره شهر جدید پرند روز پنجشنبه در حالی که پشت فرمان خودروش با ضربات چاقو کشته شده بود در یک محله شلوغ گرمدره کشف شده است. تحقیقات مقدماتی نشان داده که قاتل همراه مقتول در داخل خودرو نشسته بوده است. شمس الدین پورباقری شهردار پیشین انزلی و لاهیجان و کاندیدای نمایندگی مجلس و عضو کنونی هیئت مدیره شهر جدید پرند بود. آلودگی هوای تهران و رسیدن آن به مرحله اضطرار موجب تعطیلی مدارس ابتدایی، مهد کودک‌ها و برخی کارگاه‌ها در تهران تا روز سه‌شنبه فردا شده است. جزئیات بیشتر را از همکارمان الهیه روانشاد می‌شنویم.
نخستین جلسه امسال کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران روز یکشنبه در محل استانداری تهران تشکیل شد. حسین کریمی، معاون عمرانی استاندار تهران، در پایان جلسه از ادامه بسته بودن همگی مهدهای کودک، مدارس ابتدایی و پیش دبستانی استان تهران به جز دماوند و فیروزکوه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد. تعطیلات اجباری کودکان تهرانی به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌ها و ادامه پایداری جوی در پایتخت است. معاون عمرانی استاندار تهران در پایان جلسه کمیته هماهنگی نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران به خبرگزاری ایسنا گفت در این جلسه مقرر شد تا اطلاع ثانوی فروش آرم طرح ترافیک چه روزانه و چه هفتگی ممنوع شود و همچنین فعالیت همگی کارگاه‌های شن و ماسه و تولید بتون و آسفالت در تهران و غرب و جنوب غربی استان تا زمان خروج از وضعیت هشدار ممنوع اعلام می شود. او همچنین به نکات دیگر مطرح شده در جلسه نیز اشاره داشت. ادارات روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 2 ساعت زودتر تعطیل می شوند. برخورد پلیس با خودروهای دودزا و موتورسیکلت‌های آلاینده تشدید خواهد شد و همچنین طرح سراسری زوج و فرد از در منازل از روز دوشنبه تا اطلاع ثانوی به جز روزهای تعطیل انجام می شود. حسن عباسی، مدیر کل روابط عمومی اورژانس تهران نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است که به دلیل افزایش میزان آلودگی هوا در تهران 140 پایگاه اورژانس به حال آماده باش در آمدند. او گفته است که در صورت ادامه روند آلودگی هوا درباره پایگاه‌های سیار اورژانس در شهر تهران نیز تصمیمات لازم گرفته خواهد شد. مدیر کل روابط عمومی اورژانس تهران از شهروندان تهرانی خواسته است تا در صورت امکان در هوای آزاد تردد نکنند. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که هرچند از روزها پیش مسئولان در جریان آلودگی رو به پیشرفت هوای تهران و شهرهای صنعتی کشور بودند که به دلیل حاکم شدن جو پایدار این شهرها را با پدیده انباشت آلاینده‌ها و افزایش آلودگی‌های فراتر از حد استاندارد روبرو کرده، اما کاری انجام نشد. مهر در گزارشی با عنوان رو در بایستی برای اعلام آلودگی هوا و هشدارهایی که دقیقه 90 جدی گرفته می‌شوند می‌نویسد که مسئولان چنان در تصمیم گیری و اعلام تعطیلی مدارس تأخیر داشتند که صبح یکشنبه خیابان‌های شهر تهران انباشته از اتومبیل‌های والدینی بود که فرزندانشان را به مدرسه می‌بردند و آنجا با اطلاع از تعطیلی مدارس آنها را به خانه باز می‌گرداندند. مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا در تهران بنابر برخی گزارش‌ها بالغ بر 5000 نفر در سال است.
مسئولان تهران از همه شهروندان و به ویژه بیماران و کودکان خواستند که در هوای آزاد رفت آمد نکنند مگر در موارد بسیار ضروری.